أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله كسالم وسلامت باشيد خب ما مسألة تأسيب رو از شرح لهم تمام کردیم البته مسألة تأسيب خیلی مفصل تر از این حرف هست چون به خاطر اختلافی بودن بین شیعه و اهل سنت مفصلا هم روش خدمت شما که عرض بکنم بحث شده و خدمتتون که عرض بکنم خیلی طرفین اینجا بحث جدی داشتن در بین خود اهل سنت هم محل بحث هست اول هم همینطور هست قبل از اینکه مسئله اول رو شروع کنم دو تا ارجاع میدم اگر احیانا مایل بودید میتونید مراجعه بکنید یکی یک کتابی در آیه آیت الله سبحانی از مجموعه درس خارجشون هست نظام الارث فی الشریعه الاسلامیه در واقع تحریر و تقریر درس خارجشون هست ولی کاملا کتابی هست یعنی اصلا صورت میدونید که مشی و روش ایشون همین اصلا خودشون خدمتتون که عرض بکنم این کتاب رو تنظیم کردن و در واقع نویسنده و مؤلف هم خودشون هستن ولی متن درس خارج از تقریر شده ها یعنی یکی از شاگردان کار کرده ولی خب خیلی سبک و سیاق کتابی داره مثل سایر کتب ایشون یعنی صرفا یه تقریر همینطوری نوشتن نیست کتاب خیلی خوبی هست قسمت اول و تأسیب رو میتونید ببینید از این کتاب قسمت تأسیب این کتاب صفحه 137 همین کتاب هست نظام و ارث شریعت الاسلامی توی نرم افزار فقه هم این کتاب هست یک کتاب دیگری هست باز رساله‌ای هست از مرحوم آقای عراکی رحمت الله علیه مرحوم آیت الله عراکی که همین مرجع تقریبا هم عصر خودمونن که دهه 70 از دنیا رفتن رحمت الله علیه ایشون هم یک رساله‌ای داره در خدمت شما که عرض بکنم در مورد ارث که اونجا هم به مسئله اول و مسئله تأسیب اشاره شده صفحه 197 اون کتاب به بعد اون هم قابل استفاده است کتب قدما هم هست مثلا یکی از جاهای خیلی خوبی که میشه باز مراجعه کرد ابعاد مختلف بحث رو دید خود کتاب مسالک شهید ثانی هست مسالک الافهام از مرحوم شهید ثانی یا خود دروس از شهید اول استدلالی تر همیشه سراغ جواهر اینها ولی فعلا این چند تا ارجاعی که خدمتتون عرض کردم رو میتونید که انشالله ببینید خب بریم سراغ مسئله اول مسئله اول دوستان چیه؟ مسئله تأسیب فرضش جایی بود که مقدار ما ترک میت از مقدار فرائض بیشتره لذا تو این میموندیم که حالا این باقی مونده رو به کی بدیم اونا گفتن میدید به عصبه یعنی فامیل های ذکور میت مسئله اول دقیقا عکس اینه اگر مقدار فرائضی که تعیین شده است برای خدمت شما که عرض بکنم میت از مقدار اون خدمتون که عرض بکنم ما ترک میت بیشتر باشه اونو چی کار باید کرد یعنی طوری باشه که جمع اون فرائض بیشتر از 100% میشه اینجا چی کار باید بکنیم نکته جالب این که مسئله حداقل در افواه مشهور اینه که زمان خود پیغمبر مسئلهش به وجود نیومده جالبه و بعد از رسول الله جز مسائل مستحدث بعد از رسول الله و جز اون مطالبی است دوستان که برکت حضور اهل بیت و امام توش معلوم میشه چون از بعد رسول الله برید بخونید اول مقدمه کتاب سیر در سیر نبوی مرحوم مطهری رو میفهمد امتیاز ما بر اهل سنت اینه که اونها 23 سال دوران عصمت دارن ما 273 سال به اضافه دوران نبی مکرم اسلام شبیه همون تئوری است که آقا در کتاب انسان 250 ساله میفرماد 250 سالی که انسان معصوم بعد از پیغمبر اینجا هم همینه ماجرا هم از این قراره که ظاهرا اولین بار که این مسئله به این شکل مطرح میشه و پیش میاد اینه که جناب آقای عمر مواجه میشه در دوران حکومتش با این مسئله که یک زنی میمیره در دورانش از این زن یه شوهر باقی میمونه و دو تا خواهر خب فرض دو تا خواهر چقدر بود دوستان سهمشون چقدر بود در قرآن اختان یا بیشتر از دوتا خواهر؟ دو سوم بود. سهم شوهر وقتی که اون زن ولد نداشته باشه چقدر بود دوستان؟ یک دوم. خب پس یه یک دوم داریم، یه دو سوم داریم. دو سوم از نصف بیشتره، درسته؟ دو سوم از نصف بیشتره دیگه. اگر اینجا بخوایم اول سهم شوهر رو بدیم، 50% مال این زن رو بدیم شوهر، خب باقی مونده کفاف دو سوم رو نمیده. 50% بقیه دو سوم مال زن نیست، لذا اونا کامل به حقشون نمیرسن اختان. اگر اول بخوایم اختان رو بدیم، دو سومشون رو بدیم، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ بقیهش کفاف مال شوهر رو نمیده. مثلا فرض کنید این زن 30,000 تومان خودش باقی گذاشته، سهم شوهر از این 30,000 تومان چقدره؟ 15,000 تومان. سهم اون دوتا خواهره از این خدمتون که عرض بکنم ما ترک چقدره؟ دو سوم دیگه، 20,000 تومان. 20 به علاوه 15 35,000 تومان. یعنی اون چیزی که سهم این هاست از اون چیزی که بله اینها سهم دارن، از اون چیزی که ما ترک میته بیشتره. لذا اینجا مسئله پیش اومد. میگن عمر هم بله صحابه رو جمع کرد و دور هم نشستن و در غیاب رسول الله برای خودشون حکم صادر فرمودند، که یعنی اکثرشون به این نتیجه رسیدن برای اینکه عدالت برقرار بشه ما بیایم این نقصان رو به همه وارد کنیم، یعنی به طور مساوی از همه کسر کنیم خدمت شما که عرض بکنم سهم رو، سهم الارث رو. دقت کردید؟ به طور مساوی از همه نقص، از همه کسر کن. خیلی خوب. لذا توی این مثال ما یک دوم سهم شوهره، دو سوم سهم این دوتا خواهره. جمعشون چقدر میشه؟ یک دوم به اضافه دو سوم، بلدید دیگه، و خرج مشترکشون میشه 6. یعنی اون دوه میشه 6، اون سه میشه 6. این دو که بشه 6، دو ضرب در 3 شده، یکم ضرب در 3 میشه. لذا سهم مرد یک دوم نصف دیگه، یعنی همون 3/6. اون دو سوم اگه بخوایم از مخرج 6 حساب کنیم چقدر میشه؟ میشه 4/6. کار سختی نیستا. 3 ضرب در 2 شده که شده 6 مخرج، صورت رو هم ضرب در 2 میکنیم، 2 ضرب در 2 میشه 4. اون یک دوم هم برای اینکه به مخرج مشترک برسه 2 ضرب در 3 شده که شده 6، 1 رو هم ضرب در 3 میکنیم، پس یه 3/6 داریم و یه 4/6. میشه چقدر؟ میشه 7/6، از مقدار ما ترک بیشتره. خب اینجا این آقایون چی گفتن؟ گفتن بیایید مخرج مشترک رو و تعداد سهم رو عددش رو بیشتر کنید که برسه به اون عدد بالایی. شما 7/6 دیگه یکی کم دارید، به مخرجی که اضافه کنید که بشه 7/7. یعنی چی؟ یعنی شما به جای این که به شوهر 3 سهم از 6 سهم بدید، 3 سهم از 7 سهم بدید، و به جای این که به دخترها، به خواهرها 4 سهم از 6 سهم بدید، 4 سهم از 7 سهم بدید. نتیجه دوستان این قضیه چیه؟ سهم ها کوچکتر میشه دیگه. او شوهره تا قبل از این 3 تا از 1/6 سهم میبرد. مثلا فرض کنید تو همین مثال ما خدمتون که عرض بکنم، فرض کنید به جای 30,000 تومان 42,000 تومان داریم مثلا. خب این 42,000 تومانه شوهر سهمش چقدره؟ نصف اینه دیگه، میشه 21,000 تومان. اونا سهمشون چقدره؟ دو سوم اینه. دو سومش چقدر میشه دوستان؟ ها بگید. دو سوم اون سهمه میشه 28,000 تومان. خب این 28,000 تومان به اضافه 21,000 تومان شوهر میشه چقدر؟ میشه 49,000 تومان، در حالی که 42,000 تومان داریم، 7,000 تومان زیاد میاد. این آقایون گفتن بیاید کسر رو بکنید، یعنی مقدار سهم رو کوچیک‌تر کنید. به جای اینکه بگید 6 تا سهم اینجا وجود داره، بگید 7 تا سهم وجود داره. این فرمولش اینها دوستان، اون کسرتون هر چی کم داره، مثلا اگه رسید به 7/6، عدد پایین کسر یعنی مخرج رو بیشتر کنید تا برسه به صورت کسر. این میشه اون مقدار سهم شما. یعنی از این به بعد دیگه سهم رو از 1/7 حساب کنید. لذا این شوهر شما که سهمش 3/6 بود، 3/6 یعنی نصف چقدر؟ خدمت شما که عرض بکنم نصف اون بله 42,000 تومان بود دیگه. الان به این 3/7 بدید. 3/7 یعنی 18,000 تومان. نه 21,000 تومان. به اون دخترها چی که 4/6 سهمی بردن، الان بکنید 4/7. 4/7 اینو با ماشین حساب میتونید حساب کنید، 4/7 از 42,000 تومان چقدر میشه؟ میشه 24,000 تومان. 24,000 تومان به اضافه 18,000 تومان میشه چقدر؟ میشه 42,000 تومان. درست میشه، کار حل شد دیگه، سهم ما از اون مقدار بیشتر نمیشه. این تیکه صوت اگه خواستید دوباره گوش کنید که محاسبه رو گفتیم، و اگه باز متوجه نشید من بنویسم براتون و براتون بفرستم. پس اینها گفتن شما مثال دیگهش دوستانی، مثال دیگه میزنم که باز بتونیم تو محاسبهش معلوم کنیم. مثلا یه میتی میمیره، دو تا دختر ازش میمونه، یه شوهر یه پدر و مادر. خب سهم رو بهم بگید، دو تا دختر که میمونه، دو تا دختر سهمشون چقدر وقتی برادر ندارن؟ 2/3. سهم شوهر وقتی که زنه بچه داره چقدره؟ دیگه 1/2 نیست، 1/4. پس 2/3 دارید، 1/4 دارید. سهم پدر و مادر چقدره وقتی که اون میت ولد داره؟ هر کدوم 1/6. 2/1 هم دارید، 2/1. 1/2، 1/4. پس 2/1 شما که میشه چقدر؟ میشه 2/6. به اضافه 2/3 که سهم بچه هاست، به اضافه 1/4، به اضافه بله 1/4 که سهم شوهره، جمع اینها چطور؟ اول راحت تر انجام بدیم اینا. پس 1/2 داریم، 1/2 داریم، 1/4. مخرج مشترک 6 و 4 و 3 چیه؟ حضرات آیات ریاضی دان، کوچکترین مخرج مشترک اینها بله 12 است دیگه، درسته؟ 12 هم بر 6 قابل بخش پذیریه، هم بر 4 و هم بر 3. کوچکترین مخرج مشترک، کوچکترین مخرج مشترک رو میذارید اونجا، خب میشه 12. کسر شما 12. الان اون 1/6 پدر و مادر که با هم گفتیم، با هم پدر و مادر رو هم 2/6، 2/6 اگه بخوایم کسرشو به 12 برسونیم، به 6 رو ضرب در 2 کنیم، پس 2 رو هم ضرب در 2 میکنیم، در واقع 4/12 2/6. این 4/12 برای پدر و مادر، درست شد؟ شوهر 1/4 بود، کسرش 4 ضرب در 3 شده 12، پس صورتش رو هم ضرب در 3 میکنیم، میشه 3/12. 3/12 به اضافه بله 4/12 که پدر و مادر بودن، این دخترها سهمشون چقدر؟ 2/3. 2/3 مخرجش 3 دیگه، تا برسه به 12 چقدر میشه؟ 3 ضرب در 4 میشه 12. صورتش رو هم ضرب در 4 میکنیم، 2 ضرب در 4 میشه 8. پس شما از مخرج 12 این اعداد رو دارید، یه 8/12 دارید مال دختراست، 8/12 همون 2/3، درست شد؟ یه 3/12 دارید که مال شوهره، خب که همون 1/4. یه 4/12 دارید که مال پدر و مادر که همون 2/6. جمع اینا چقدر میشه؟ مخرج مشترکشون که 12 است، 8 و 3 و 4 میشه 15/12. لذا الان این خانمی که از دنیا رفته 3 سهم کم داره برای اینکه بتونه به فرائض و به همه بچه‌ها بده. در اون نگاه اهل سنت چیکار میکنیم؟ میگیم سهم‌ها رو به جای اینکه 12 سهمی حساب کنیم، کوچیک‌تر کنید سهم‌ها رو، 15 تایی حساب کنید. یعنی این مخرج رو برسونید به اون صورت، 12 رو بکنید 15 که با صورت یکی بشه، کامل بشه، سهم اون بشه 15 مساوی با 1. بعد به هر کدوم از اونا مقدار سهمشون رو بدید. مقدار سهم شوهر از 12 چقدر بود؟ 3 بود. مقدار سهم پدر و مادر از 12 چقدر بود؟ 4 بود. مقدار سهم دختر از دخترها از 12 چقدر بود؟ 8 بود. درست شد؟ حالا اینا رو دختر رو دیگه از این پول 8/12 حساب نکنید، 8/15 حساب کنید، کمتر میبره. مادر رو و پدر رو 4/12 حساب نکنید، 4/15 حساب کنید. شوهر رو 3/12 حساب نکنید، 3/15 حساب کنید. یعنی سهم رو کوچیک‌تر کنید. بعد حالا بگید 3/15 از پولی که اونجا هست، هر مقدار که میشه. نتیجه این اتفاق دوستان چیه؟ اینه که از همه به یه میزان تقریبا مساوی کم میشه. حالا تقریبا شو بعدم با یه نکته خواهم گفت. خواستن اینها بر همه به یه میزان نقصان وارد بکنن، به این گفتن اول، به این زیاده ما ترک از فرض گفتن اول، به این راه حلی که این حضرات ارائه کردن راه حلشون در مسئله اول. حالا شیعه معتقده که این مسئله پیش نمیاد بر اساس قرآن و سنت، و ما در بعضی از سور خدمتتون که عرض بکنم خود قرآن و سنت اینجا دلیلی ارائه کردن که سهم بعضی ها کمتر میشه و اینطوری جمع اون سهام میرسه به 1، یعنی 100% میشه و بیشتر نمیاد. شیعه اینجا حرفش چیه؟ حالا قبل از اینکه من حرف شیعه رو بخوام بگم یکم عبارت رو بخونیم بعد اون حرف شیعه رو میگم. خب خود اهل سنت اینجا به چند دلیل هم تمسک کردن، مثلا یکی از ادلهشون هم حکم قیاسه، قیاس کردن باب دین و وصیت رو به این باب. میدونید دیگه اگه دین کسی وقتی که از دنیا رفت ما ترکش از دینش کمتر باشه، خب اینجا چطوری دین رو میدن به اون دائنها، به اون طلبکارها؟ میگن به میزان مساوی، به میزان سهمهاتون از خلاصه پولی که از میت طلب دارید تو این دینه با هم شریک بشید، یعنی نقص رو بر همه وارد میکنن. تو وصیت هم همینه، اگه اون مقداری که میت وصیت کرده از 1/3 بیشتر باشه و به یه عده رو بهشون وصیت کرده باشه اونا رو شریک میکنن تو این 1/3، میگن به همتون یکم کوتاه بیاد، از همتون یه مقدار کم میکنیم. اینها باب ارث رو قیاس کردن به باب دین و وصیت، در حالی که ما میگیم اینجا دلیل خاص داره، مثلا اینجا قیاس نمیتونید بکنید. از قرآن هم سعی کردن ادله بیارن، از امیرالمومنین هم سعی کردن اینجا روایت بیارن مفصل، اینجا مسائل منبریه و مسائل مروانیه و اینها، خیلی بحث اطراف این زیاد داره، من نمیخوام به اون بپردازم. شهید اینجا خیلی مختصر مسئله رو برگزار میکنه، حد 2 صفحه و نیم خود اول رو یه توضیحی میده مختصر، وجه تسمیهش هم میفهمد. بعد مستمسکش یک روایتی از ابن عباس که تو اون روایت بحث اصلیش رو سعی میکنه شهید پیاده بکنه. خب ببینید عبارت رو، ولا اول فی الفرائض، ما در این فرائض به نظر ما شیعه اول نداریم. چرا؟ ای حالا معنی اول چی؟ ای لا زیادت فی السهام علیها، ما در سهام زیاده علیها علی الفرائض نداریم که بیشتر از اون بیاد. که چی؟ علی وجهن یحصل النقص علی الجمیع بالنسبه، که نتیجهش این باشه که شما بخواید نقص رو بر همه به صورت مساوی، به نسبت مساوی وارد بکنید. و ذالکه به دخول زوج و زوجه، بل علا تقدیر زیادتی یدخل النقص عندنا علی الاب و البنت و البنات. ما میگیم چیه نکته اینجا داره، این حالت کی به وجود میاد؟ حالا اینجا باز خودش هم یه اختلافی بین شیعه و سنی هست، حالا حرف خود شهید ثانی رو ببینیم. این ذالکه، این اتفاق زیاده علی السهام علی وجهن یحصل النقص علی جمیع بالنسبه، کی به وجود میاد؟ زمانی که زوج و زوجه داخل در فرائض باشه، یعنی با ایناست که این اتفاق پیش میاد، با وجود اینهاست که فرائض از اون مقدار بیشتر میشه. اگه اینا نباشن این مشکل پیش نمیاد. مثلا تو همین مثال قبلی که زدیم، زوج رو حذف کنید، میت مرده، خب یه دوتا دختر داره، یه مادر یه پدر و کسی دیگه ای نداره. اینجا دخترها 2/3 میبرن، مادر خدمت شما که عرض بکنم چقدر میبره؟ 1/6 میبره. پدر هم یادتونه دیگه، پدر میت زمانی که میت فرزند نداشت، زمانی که میت چی نداشت؟ فرزند نداشت، فرض داشت. ولی زمانی که میت ببخشید زمانی که میت فرزند داشت فرض داشت، پدر فرضش 1/6 بود. زمانی که میت فرزند نداشت دیگه فرض خاصی برای پدر قائل نبودیم، دیگه ارثش بالقرابه بود، یعنی با بقیه ارث رو میبرد. توی این حالت چون میت ما فرزند داره، مادرش 1/6 میبره، دو تا دختره 2/3 میبرن، بقیه ارثم میرسه به پدر، تمام شد. وجود این زوجه که الان داره، ببخشید من بقیه ارث نمیرسه به پدر، پدر اونجا 1/6 میبره، پدر 1/6، مادر 1/6، با هم میشن 1/3، به اضافه 2/3 دختره میشه 1، کار حل میشه. کی مشکل ساز بود در اینجا؟ بله زوج اینجا مشکل ساز بود. یا تو همون مثالی که بله خدمت شما که عرض کنم در زمان خلیفه دوم به وجود اومده بود، زوج دو تا خواهر دیگه، زوج رو حذف کنید از معادله، دو تا خواهر میمونن برای میت، دو تا خواهر ارثشون چقدره؟ 2/3. خب بقیه ارث 1/3 چیکار کنیم؟ دوباره بالقرابه میدیم به خواهرها. حالا اهل سنت اون 1/3 باقی مونده رو میدن به عصبه، ما میدیم دوباره به همین خواهرها، همین اختین. لذا شهید میفهمد زمان این مسئله به وجود، یه تحقیق شما بکنید، بررسی بکنید، آیا میتونید صورتی پیدا بکنید که اول پیش بیاد در حالی که زوج و زوجه توش نیستن؟ دقت کنید، شاید میفهمید این نقصه زمانی به وجود میاد که زوج و زوجه داخل بشن در وراث. نه اینکه هر وقت داخل بشن اتفاقی بهش میاد، نه، وقتی اینها این اتفاق فقط با وجود اینها اتفاق میفته، یعنی اول فقط با وجود اینهاست که اتفاق میفته.
خب
بل ما چی میگیم؟ ولا اول فل فرائض، بل علا تقدیر زیاده، اگر اون فروض رو با هم جمع کنیم زیاد اومد، ما معتقدیم که عملا زیاد نمیاد. چرا؟ چون ما چیکار میکنیم؟ یدخل و نقص و اندنا اندل شیعه اندل امامیه، نقص داخل میشه بر کی؟ از سهم کیا کم میکنیم؟ علل اب والبنت والبنات والاخوات للاب والام او للاب. ما نقص رو داخل میکنیم بر پدر، یا بنت و بنات دختر واحد یا دخترها، یا اخوات خواهرهای للاب والام ابوینی او للاب، یا خواهرهای ابی خلافاً للجمهور. ما سهم اینها رو کم میکنیم تا ارث ست بشه. نقص رو فقط بر گروهی از این افراد وارد میکنیم، نه بر همه. یعنی گروه هایی که غیر از اینن، مثل ام، مثل مادر، سهمش رو کامل میدیم، بعد هرچی مودینه از اینها کم میکنیم. حالا این که فهموده یدخل نقص و اندنا علل اب، اب دوستان محل بحثه که آیا به اب نقص وارد میشه یا شهید ثانی بعدا میفهمد که نه، اینو شهید اول نباید اینجا میابرد. اب جز کسایی که ما شیعه بهش نقص وارد بکنیم نمیشه، که حالا عرض میکنم بعدا چطور. خب خلافا للجمهور، برخلاف عامه، این اهل سنت، جمهور اینجا این اهل سنت، چیکار میکنم؟ اگه اونا حیث جعلوه موزعا علی الجمیع به الحاق سهم زائد للفریضه و قسمت علی الجمیع، حیث اون جناب آقایون اهل سنت چیکار میکنن؟ جعلوه، جعل میکنن، قرار میدن آن نقص را، موزعا علی الجمیع، توزیع میکنن این نقص را بر همه وراث. چطوری این کارو میکنن؟ به الحاق سهم زائده للفریضه و قسمتها علی الجمیع. او سهم زائد، مثلا یک ششمی که اضافه مونده، 3/12 که تو مثال ما زیاد شد، 15/12 شد دیگه، یعنی 12/12 3 تا اضافه شد، میان اون سهم زائد از فریضه رو به الحاق سهم زائد للفریضه، بل اون سهم زائد از ما ترک رو الحاق میکنن به ما ترک و قسمتها علی الجمیع، و اونو برای همه تقسیم میکنن. این همون کاری که ما کردیم، یعنی کسر سهام رو، اندازش رو میکنن اندازه اون، خدمت شما که عرض بکنم، به مقداری که از سهام اضافه اومده به کسر سهام، به قسمت سهام اضافه میکنن. یعنی اگر تا امروز این سهم به 3 قسمت مساوی تقسیم میشد، حالا به 10 قسمت مساوی تقسیم میشه. ببینید دوستان، هرچی شما کسر رو بزرگتر کنید، سهما کوچیک 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 میشن. فرض کنید یه مالیو میگم بین من و خودت تقسیم کنیم، نصف نصف، بعد دفعه 50 نفر دیگه میان میگن نه حالا بین 52 نفر تقسیم کن، دیگه چی به شما میرسه؟ کم میشه. هرچی کسر در اعداد، هرچی کسر بزرگتر بشود و عدد کوچکتر میشه. خب سمی هذا القسم اولا، به این قسم اول گفته شده. چرا؟ اما من المیل، یا از اما من ال... یعنی یا از مایل شدن و خلاصه به یه سمتی بیشتر میل کردن. و منها قوله تعالی ذالک ادنا الا تعولو، اون آیه در قرآن معنیش همینه، که این ذالک ادنا الا تعولو هم در قرآن معنیش همون میل کردن و میل ناعادلانه کردن. اونجا در مورد اینه که خدمت شما که عرض بکنم چند تا زن یه نفر میتونه اختیار بکنه، و قرآن میفهمد که فإن خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ایمانکم، اگه دیگه ترس دارید که عدالت رو برقرار کنید یکی بسه. ذالک ادنا الا تعولی، بهتر از اینه که شما بخواید میل کنید به یه سمت و یه سمت دیگر رو رها کنید، نا بی عدالتی در کارتون باشه. پس یا از میل میاد، و سمیت الفریضت و عائلتن علا اهلها لمیلها بالجور علیهم، و فریضه تو این حالت عائلتن علا اهلها نامگذاری شده. این خدمت شما که عرض بکنم، فریضه اینجا همون ماترک میت، این ماترک میت عائلتن علا اهلها نامگذاری شده. چرا؟ لمیلها، لمیل این فریضه بالجور علیهم، چون داره این فریضه مایل میشه و به اون سمت میره که جور و ظلم کنه بر اونها. چرا؟ چون اونها نمیتونن برسن به سهم کامل خودشون، برسن به نقصان سهامهم، چون داریم از سهمشون کم میکنیم دیگه تو نگاه اهل سنت. او من آل الرجل، یا این اول از آل الرجل اومده، اذا کثر عیاله، آله یعنی کثرت پیدا کردن، زیاد شدن، لکثرت سهام فیها، چون توی این فریضه سهام زیاد شد، خیلی همه آدم بود، همه سهم خودشون رو میخوان. او من آله، یا وجه سوم، اذا غلبه لغلبت اهل السهام به نقص، یا از آله بگیر به معنای غلبه پیدا کردن. چرا؟ چون انگار اینطوری که اینجا لغلبت اهل السهام به نقص، چون اینجا ظاهرن با نقص اهل السهام دارن بر همدیگه غالب میشن، یعنی هر کدوم باعث شدن که سهم دیگری ناقص بشه و دیگری باعث شده که سهم این ناقص بشه. او من آلت ناقت و ذنبها اذا رفعته، یا به معنای بلند کردن، یعنی آقا مثلا ناقه دومشو بلند کرد، آلت ناقت و ذنبها، ذنب به معنای دوم، اذا رفعته، زمانی که این دومشو بلند میکنه میگن آلت، آلت معنی ارتفاع دادن. چرا اینطوری نامگذاری بشه؟ لارتفاع الفرائض علی اصلها به زیادت السهام، چون این خدمت شما که عرض کنم فرائض از اصل خودشون، از اصل فرائض ارتفاع پیدا کردن. چرا؟ چون سهام زیاد شد، چون سهام زیاد شد دیگه. اصل فرائض هم چی هست دوستان؟ اصل فرائض یعنی هم ماترک میت. لارتفاع الفرائض علی اصلها، فرائض از اصل خودشون که اصلش قرار بود که ماترک میت باشه دیگه، این فرائض قرار بود تو مجموعه ماترک میت خلاصه قرار داد بشن، ارتفاع پیدا کرد از اون به واسطه چی؟ به زیادت سهام، چون سهام زیاد شد اینجا. و الا ما ذکرناه، بر آن چیزی که گفتیم چی وجود داره؟ اجماع اهل البیت. چی گفتیم؟ ما ذکرناه یعنی چی؟ یعنی اینکه یدخل النقص على بعض على الاب والبنت والبنات والاخوات للاب والام او للاب، به همه نقص وارد نمیشه. اینجا اجماع اهل بیت داریم. و اخبارهم بهی متوافره، اخبار در حد بسیار زیاد، در حد نزدیک به تواتر، به تواتر نمیرسه ولی خیلی زیاده، تضافر خبر داریم در اینجا که همین رو فرمودن. قال الباقر علیه السلام کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول ان الذی احصارم لعالجن لیعلم ان السهام لا تعول على ستت لو یبصرون وجهها لم تجس ستتا. بله، میفرماد امام باقر از قول امیرالمومنین، اون کسی که رمل عالج، دوستان یعنی یه جایی که توی بیابون‌ها دیدید رمل‌ها متراکم شدن بر هم دیگه خیلی زیادن، این بیابون‌های رملی اگه فکه رفته باشید در جنوب، تو مرکز کشورم هست، حالا اونجا راهیان نور رفته باشید دیدید دیگه اون بیابون‌های رملی، میگه خدایی که اونو میتونه بشماره، همه عالم دستش حساب و کتابش، اون میدونه لیعلم ان السهام لا تعول، که سهام اضافه نمیاد از ارث میت، از ماترک میت، الا ستته. یعنی چی لا تعول الا ستته؟ یعنی چی؟ یعنی فرائضی که مثلا داریم از یک ششم حساب میکنیم، از شش تا یک ششم نمیشه هفت تا یک ششم، این منظور ستته سهام اونجا نیستا که گفتیم ستته فرائض قرآن گفته، نه، لا تعول الا ستته یعنی این، یعنی سهم ششتایی از ششتا بیشتر نمیشه، سهمایی که از یک ششم میخواید حساب بکنید نمیشه هفت ششم، امکان نداره. لو یبصرون وجهها لم تجس ستتن، اگه میفهمیدید وجه خدمت شما که عرض بکنم این سهام رو و اینکه چطور باید اینها تقسیم بشه، هیچ وقت از ششتا بیشتر، همون ستته، یعنی ستته اسداس، از ششتا یک ششم بیشتر نمیشد، چون نمیفهمید اینو میگید. و کان ابن عباس یقول، ابن عباس میگفت، دوستان چرا اینجا ابن عباس مهمه؟ دو تا روایت الان دوباره از ابن عباس ما اینجا میاریم. چرا مهمه دوستان؟ چون ابن عباس رو اهل سنت هم قبول داره و ازش خیلی روایت نقل میکنه، لذا تمسک به ابن عباس اینجا یعنی این که بابا اون کسی هم که شما روایتشو قبول دارید اصلا اول رو نمیپذیره، و یعنی ما که روایت امام باقر برامون کافیه، نیازی به ابن عباس نداریم. اما دوستان بعضی از جاها برای مقابله با اهل سنت تمسک به ابن عباس انجام میشه، خیلی تو روایت اینها جالبه ها. گاهی راوی که مقابل امام صادق مثلا نشسته، چهار امامی، تا امام زیدیه، تا امام زین العابدین رو قبول داره و بعدش ائمه زیدیه رو، لذا امام اینجا باید بگه بله سمعت من ابی، بله ان علی ابن الحسین زین العابدین، ها او تا به زین العابدین میرسه خیالش راحت میشه. گاهی امام صادق سلسله رو تا خود رسول الله میگه، گاهی دلیلش اینه که او طرف مقابلش خب معتقد به امامت نیست، امامو در حد یه عالم راوی میدونه، نه مثل ما قال الصادق بگه تمامه. برای ما قال الصادق یعنی قال رسول الله، یعنی قال امیرالمومنین. لذا اینجا ابن عباس مهمه. و کان ابن عباس یقول من شاء باهلته عند الحجر الاسود ان الله لم يذكر في كتابه نصفين وثلثا. هر کی خواست من روبروی کنار حجر الاسود باش مباهله میکنم که چی؟ ان الله لم يذكر، خدا در کتابش نگفته است و ذکر نکرده است نصفین و ثلثا. این که یه حالتی پیش بیاد که دو تا نصف داشته باشیم و ثلثا و یک سوم. دوستان این مال چه حالتیه؟ کسی از دنیا رفته، زنی از دنیا رفته، یه زوج داره، یه خواهر داره و خدمت شما که عرض کنم یه دونه هم کلاله و چند تا کلاله امی داره. بله، کلاله از جانب مادر. خب شوهر وقتی که ولد نداشته باشه زن چقدر ارث میبره؟ یک دوم. اخت واحده چقدر ارث میبره؟ یک دوم. تمام شد، یک دوم، یک دوم، نصفین و ثلث. از کجا اومده؟ این کسی که از دنیا رفته یک کلال، چند تا کلاله امی هم داره، به اونها هم چقدر میرسه؟ یک سوم، نصفین و ثلث. اول پیش میاد دیگه، اینجا دیگه تو نگاه اهل سنت آیه ابن عباس میفهمد نداریم، نیست. چرا؟ بعدن دلیلش همین میخوایم بگیم. چون قرآن معتقد، چون اسلام معتقده که بعد نقص رو به یه عده وارد کنی، نه به همه، اون وقت کل سهام رو هم دیگه میشن 100%. و قال ایزم، باز ابن عباس گفت سبحان الله العظیم. بله، تسبیح کرد خدا رو، انگار خیلی هم با تعجب. اترون ان الذي احصى رمل آل جن، این روایت امیرالمومنین، نمیبینید اون کسی که اون رمل‌های متراکم رو میتونه احصا کنه بشماره عددن؟ جعل في مال نصفا و نصفا و ثلثا، میاد توی مال واحد 50% و 50% و 30% قرار و 33% قرار میده. ثلث یعنی یک سوم دیگه، 33% خورده. این درسته؟ خدایی که تمام عالم رو محاسبه میکنه میده اینطوری توی ارث قرار بده؟ فهادان النصفان قد ذهب بالمال فاین موضع الثلث. تا این مثال ما خود نفر اول دوم دیگه بردن یک مالو دیگه، یک سوم به کسی نمیرسه که. این چه چیزی بود؟ این چه حکمی بود؟ فقال له زفر، او کسی که اونجا بود از او پرسید یا ابا العباس فمن اول من اعال الفرائض، کی اولین بار خلاصه اول رو در فرائض وارد کرد؟ کی اولین بار این مسئله رو به وجود آورد؟ بله، از ابن عباس میپرسه. ابن عباس هم اینجا در پاسخش دوستان چی میفرماد؟ چی میگه؟ میره سراغ تاریخچه این قضیه. بله، اینجا هم نگفته با ابن عباس، گفته ابا العباس، چون کنیه او ابا العباس بوده، یعنی به بچهش عباس میگفتن، کنیه او ابا العباس، یعنی هم ابن عباس ایشون هم ابا العباس. بله، فقال عمر، اولین کسی که این اتفاق رو رقم زد و براش این اتفاق به وجود اومد همون چیزی که عرض کردیم، عمر بود. چطور مگه؟ لما التفت الفرائض اندهو، یعنی وقتی که فرائض التفه یعنی مختلط شد، یا اینقدر زیاد شد که مختلط شد، یعنی با هم قاطی شد، با هم قاطی شد. مثلا میگن التف النبات، مثلا در مورد گیاهان میگن، در مورد ریشه گیاهان میگن، با هم قاطی شد وقتی فرائض در مقابل عمر و در زمان عمر. و دفع بعضها بعضن، و بعضی از فرائض باعث دفع دیگری میشد، با هم جور در نمی اومدن، با هم جمع نمی شدن توی 100%. بله، قال چی؟ اون آقای عمر چی گفت؟ گفت والله ما ادری ایکم قدم الله و ایکم اخر، نمیدونم خدا کدومی که از شما رو مقدم کرده کدومی که مؤخره. هرچی قرآن نگاه میکنیم نمیفهمیم والله که کدوم مقدم و کدوم مؤخره، کدوم اولا. وقتی اینا رو نمیدونی چرا در مقام حاکمیت مسلمینی؟ چرا داری حکومت میکنی وقتی نمیدونی؟ چرا وقتی که مسائل اصلی اسلام و شریعت رو نمیدونی زمام همه مسلمین جای پیغمبر به دست گرفتی؟ و ما اجد شيئا هو اوسع من ان اقسم عليكم هذا المال بالحساس، و نمییابم چیزی اوسع بهتر از این که تقسیم کنم بر شما این مال رو بالحساس، یعنی همون حرف قبل، یعنی اول، یعنی بر همه نقص رو وارد کنم. خب ثم قال ابن عباس، بعد ابن عباس گفت و ایم الله، قسم میخورم به خدا، لو قدمتم من قدم الله و اخرتم من اخر الله و اخرتم من اخر الله ما آلت الفریده. اگر اون کسی رو که خدا مقدم کرده مقدم میکردید و اون کسی که خدا مؤخر کرده رو مؤخر میکردید، فرائض ما آلت الفرائض، اول پیش نمیومد توی فرائض. فقال له زفر و ایهما قدم و ایهما اخر، کدوم مقدم شده کدوم مؤخر شده؟ فقال جناب ابن عباس کل فریزت لم یهبتها الله الا الى فریزت فهذا ما قدم الله. اون فریزه ای که خدمت شما که از کنم حبوط نمی کنه، پایین نیاورده خدا او رو، الا الى فریزت. بعضی از فرائض رو اینجا ملاکه ها، ما شیعه همین ملاک رو دوستان قبول داریم، اینم خیلی مهمه. یه سری فرائض هستن توی حالتی خدمت شما که عرض بکنم پایین تر میان، یعنی مقدارشون تنزل پیدا میکنه از اون فریضه اصلی و سهم اصلی که در قرآن نام برده شده. اینها مقدمن. مثل کی؟ یعنی هر کسی که یه فریضه رو که بهش گفتی، یه فریضه که براش تعیین شد، فریضه دوم هم داره. مثل مادر، مادر فریضه اولش چیه دوستان؟ یک سومه. وقتی که ولد نداشته باشین ادنا الفرائضشه، وقتی که کم میشه دوباره میره به یه سمت دیگه، دوباره خدای فریضه براش قرار داده، یک ششم. به این میگن فریضه مؤکد. برای اینکه اول پیش نیاد دوستان، ما اونایی که فریضه مؤکد دارن و ارسال رو بهشون میدیم، ما بقیه رو میدیم به اونایی که فریضه مؤکد ندارن. راه حل شیعه اینه، اونهایی که فریضه مؤکد دارن رو بهشون، یعنی دو تا فریضه در قرآن براشون گفته شده، گفته اول این بعد این، یعنی فریضه اولشون که از بین رفته دیگه منتفی نشده مسئله، رفتن توی دومی. برخلاف بنت واحده، فریضه اولش چیه؟ اگه برادری نداشته باشه یک دومه، اگه برادر داشته که فلذ ذکره مثل حظ الانثیین، دیگه فریضه نداره، او اینجا مؤخره. ام نه، از فریضه یک سوم میره توی یکیشم، لذا او فریضه مؤکد داره. ابن عباس میگه اینها نزد خدا مقدمه. پس کل فریضه لم یهبتها، یعنی یهبت یعنی ینقصها، ینزلها، یعنی تنزیل پیدا کردن، کم شدن، الا الی فریضتن، کم نشده مگر به این که یه فریضه دیگه براشون تعیین شده، فهذا ما قدم الله، اینا اونایی که خدا اونا رو تقدیم کرده. و اما ما اخر الله، اللهش نبرده، ما اخره، فکل فریضه اذا زالت عن فرضها ولم یکن لها الا ما بقیه فتلک التي اخر یا اخر الله. دومی کیان؟ کسانی هستند که اگر فریضه شون زائل شد، کم شد، لم یکن لها الا ما بقیه، دیگه فریضه دوم ندارم، میگه ما بقیه رو بهش بدید دیگه، دیگه فریضه نداره. مثل عرض کردم، مثل بنت. این اون کسی که فتلکلتی اخره، یا فتلکلتی اخره الله مثلا، اخره میتونه بخونه. این کسیست که فریضهش متأخر شده، این نفر دومه، اینه که مقدم نیست، لذا نقص به این وارد میشه. فاملتی قدما فزوجو لهن نصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع الى الرب. مثل زوج، این دسته اولی که مقدمه، فرض اولش چقدر؟ یک دوم، زمانی که ولد نداشته باشه اون زن. سهم دومش چقدر؟ فإذا دخل عليه ما يزيله، اگر بر اون داخل شد یه چیزی که يزيله عنه، که او رو زائل میکرد از اون یک دوم اصلش، یعنی چی؟ یعنی مثلا زنه ولد داشت، رجع الى الرب، دیگه ول نمیشه، فرض دوم داره، میره تو یک چهارم. اینجا ما از یک چهارم کمتر دیگه بهش نمیدیم، لذا هر وقت که داره اول پیش میاد، ما اول سهم این زوج رو میدیم، بعد به اونهایی که باقی موندن و سهم مؤکد ندارن به اونها نقص وارد میکنیم. لا یزیله عنها شیئون، هیچ چی دیگه از یک چهارم نمیتونه زوج رو کمتر کنه. و مثله از زوجت و الام، و مثل زوج کی؟ زوجه هم یک چهارم، اگه یک چهارم نشد میشه یک هشتم. والام، ام هم یک سوم، اگه نشد میشه چی؟ یک شیشم. حالا ما خواهیم گفت ابم میاد اینجا داخل میشه. و اما التي اخرى ففریضه البنات والاخوات، مثل دخترها، مثل خواهرها، اینا فریضه شون وقتی که واحد باشن یک دومه، ولی وقتی مثل بنات چقدر فریضهش؟ دو سومه، دیگه کمتر از اون نداره، فریضه مؤکد نداره. اخوات وقتی که برادری تو کار نباشه دو سومه فریضه شون، دیگه کمتر نمیشه. و اما التي اخره ففریضه البنات والاخوات لهن نصف و ثلثان، در حالتی که واحدا نصف، در حالتی که متعددا ثلثان. دیگه وقتی که یه اتفاق دیگه بیفته اینا ارثشون یه سهم دیگه نداره، یه فرض بعدی جایگزین بدل، نه نه، توی حالت دوم که حالت دوم که زمانی که اینا برادر داشته باشن، یا این خواهر کوچیکا، این دختران میت برادری داشته باشن، این میت پسر داشته باشه، اینجا دیگه این دخترها فرض ندارن، اینا نصف برادرشون میبرن، تمام شد. فاذا ازالت هن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن الا ما بقي، اگر فرائض اینها رو زائل کردن، یعنی سایر فرائض باعث شدن که اینا زائل بشن از اون فریضه اولشون، دیگه هیچی براشون باقی نمیمونه الا ما بقیه، مگر ما بقیه مال که به نسبت به تقسیم شه. حالا ایشون ملاکو داره میگه، حالا فائز اجتمع ما قدم الله و مؤخر، اگر اونایی که خدا مقدم کرده و اونایی که خدا مؤخر کرده با هم جمع شن، اول به کی ورث بدیم؟ بدع به ما قدم یا به ما قدم الله، از اون کسی که خدا اون رو مقدم کرده شروع میکنیم، و اوتی حقه کاملا، کامل بهش حقشو میدیم. فان بقي شيء كان لمن اخر یا اخر، اگه چیزی باقی مون میدیم به کی؟ به اون کسی که آخر کار باقی مونده. لذا تو اون مثال آقای عمر ابن خطاب که یه زوج بود و دو تا خواهر، اول ارثو به کی میدیم دوستان؟ یک دوم به کی میدیم؟ میدیم به اون زوج، میگیم برو چون تو سهم مؤکد داری. ما بقی هر چی مونده میدیم به این خواهرایی که باقی مونده، و بهشون میگیم دیگه اینجا شما فرض کاملتون که دو سومه رو دیگه نمیبرید. خب حالا مرحوم شهید ثانی این عبارت توی توضیحی میده، توضیح مهمی هم هست، انشاءالله در جلسه بعد میخونیم تا وارد مسائل پنجگانه بشیم و عبور بکنیم از این بحثمون، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.